رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام دوباره به شنوندگان ارجمند و سپاس فراوان که این لحظه ها هم دل و هم نفسی مایید. نشر جنبسته مجله بامدادی است که معرفی آن را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه، من عبدالقیوم قیومزاد بر دوش دارم
و من سید قاسم قیامپور هستم که شما را سود رادیوی آزادی در شهر پراگ همراهی خواهم کرد. امروز جمعه 9 اکتبر سال 2009 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 5 بامداد است
و ساعت در شهر دوشنبه 8 سحر. طور معمول ابتدا چشم‌انداز به مهمترین رویدادهای جهان تا این ساعت.
امروز در شهر کیشینیوف پایتخت مولدوا نشست سران کشورهای عضو جامعه همسود برگزار می شود. در این سامیت رهبران 7 کشوری عضو این سازمان از جمله رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودیف شرکت خواهند کرد. سران قزاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در این نشست حضور نخواهند داشت. از تاجیکستان در نشست کیشینیوف سروزیر اوکیل اوکیلوف نمایندگی خواهد کرد. با اطلاع رسمی سران کشورهای جامعه همسود چارهای مشترک در راه مبارزه با بحران جهانی اقتصادی و آمادگی ها به تجلیل از 65 سالگی پیروزی در جنگ دوم جهان را بررسی میکنند.
دیروز در عرفه نشست سران کشورهای جامعه همسو در کیشینیو، رؤسای جمهوری های آذربایجان و ارمنستان الهام علیوف و سرژ سرکیسیان اول در حضور نمایندگان گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا یعنی آمریکا، روسیه و فرانسه و بعداً در ملاقات جداگانه مسائل مربوط به حل قضیه قره‌باغ کوهی را بررسی کردند. نمایندگان سازمان امنیت و همکاری اروپا این ملاقات را سازنده ارزیابی کرده گفتند میان سران کشور همگی چند موضوع باقی مانده است که آنها تا حال توافق حاصل نکردند.
براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز ملاقات دوم با مشاوران ارشد سیاسی و نظامیش را بخشیده با استراتژی کشور در افغانستان دایر خواهد کرد. ملاقات اول در این موضوع در واشنگتن روز چهارشنبه برگزار شده بود. کاخ سفید در پی تهیه استراتژی نوی عمل در افغانستان و پاکستان است. یکی از موضوعهای اصلی که بررسی آن در ملاقات اوباما با مشاورانش امروز هم ادامه خواهد یافت، امکان انتقال نیروهای نو به افغانستان است. برای انتقال سربازان نو، فرمانده نیروهای ایالات متحده و ناتو در افغانستان جنرال استنلی مک کریستال پای فشاری میکند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد برای باز یک سال دیگر تمدید کردن مندت نیروهای ائتلاف بین المللی تحت فرمان ناتو در افغانستان رأی داد. از تمدید مندت نمایندگان همه 15 کشور عضو شورای امنیت پشتیبانی کردند. در قرار شورای امنیت از ائتلاف دعوت شده است که تعلیم و تمرین نیروهای افغان را ادامه دهند تا که آنها توان مستقلانه دفاع کردن کشور خود را داشته باشند. در این سند همچنین به ضرورت دفاع از مردم غیر نظامی تاکید شده است. به ائتلاف بین المللی تامین امنیت در افغانستان تقریبا 65 هزار افسر و سرباز از جمله حدود 32 هزار نظامیان آمریکایی شاملند.
و شورای امنیت سازمان ملل متحد و دبیر کل سازمان ملل بان کیمون انفجار در کنار سفارت هندوستان در کابل را محکوم کردند. بر اثر این حادثه که دیروز به وقوع پیوست 17 نفر کشته و تقریبا 80 نفر مجروح شدند. اکثر قربانیان حمله مردمی آسایشتند. در اظهارات شورای امنیت سازمان ملل گفته شده است جنبش طالبان که مسئولیت حمله را بر دوش گرفته است، همچنین شبکه القاعده و گروه های غیر قانونی برای امنیت افغانستان خطر جدی دارند. حمله تروریستی روز پنجشنبه دومین حمله به سفارت هندوستان در کابل است. ماه ایول سال گذشته بر اثر ترکشی ماشین بمب گذاری شده در نزد بنای سفارت 58 تن کشته و بیش از 140 نفر مجروح شده بودند.
مأموریت رئیس جمهوری لهستان لخ کاچینسکی اظهار نمود که سروری کشور روز شنبه سازشنامه لیسابون اوید به اصلاحات در اتحادیه اروپا را امضا خواهد کرد. به اطلاع دفتر رئیس جمهوری لهستان، در مراسم امضای سازشنامه لیسابون رئیس کمیسیون اروپا ژوزه مانوئل باروزو، رئیس پارلمان اروپا یژی بوزک و سروزیر شوئیسیا فردریک رینفلد شرکت خواهند کرد. شوئیسیا عین حال ریاست دوری اتحادیه اروپا را بر دوش دارد. از کشورهای اتحادیه اروپا فقط لهستان و جمهوری چک این سند را تصویب نکرده اند.
و هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا به خاطر شرکت در مراسم تاریخی آشتی میان ترکیه و ارمنستان روز شنبه به سیوریخ سفر میکند. انتظار می‌رود که ارمنستان و ترکیه با امضای سازشنامه روابط دیپلماتیک را برقرار و مرزهایشان را باز کنند و این و با این وسیله با دشمنی قریب 100 ساله خاتمه گذارند. اوایل قرن گذشته در جریان جنگ یکمی جهان صدها هزار ارمنی‌ها از سوی ترکیه عثمانی به قتل رسیده بودند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
نشر فشرده اخبار جهان را شنیدید و تفصیل برخی از این رویدادها در ادامه مجله بامدادی تقدیم می شود. و اگر از تحولات جهان منطقه و تاجیکستان آگاه شدنید، هر لحظه برایتان موافق می توانید ویب سایت یا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی را باز کنید.
ویب سایت ما در شبکه جهانی با دو نشانی قابل دریافت است: www.azadi.org و یا www.azadi.tg. در این سامانه هم اخبار تازه جهان و منطقه و تاجیکستان و هم گزارش و بررسی و صحبت ها دایر به مهمترین رویدادهای عالم را با عکس و صدا و ویدیو 24 ساعت در شبانه روز می توانید پیدا کنید.
و عبدالخیام، قبل از اون که برویم به ادامه برنامه، بگوید که همین لحظه ها وضع هوا در شهر دوشنبه چگونه است و مرکز هواشناسی درباره وضع هوایی امروز کشور چی میگوید؟
بله سید قاسم، همین حالا هوای دوشنبه پایتخت کشور صاف و بی‌غبار است، آفتابی است و طبق اطلاع مرکزی هواشناسی امروز هم هوای تاجیکستان آفتابی خواهد بود. در دوشنبه پایتخت کشور حرارت 21-23، در خارق مرکزی ولایت بدخشان 15-19، در استان سغد 15-20، در ولایت خطلان 20-25 و در نواحی تابع مرکز 18-23 درجه گرم خواهد شد.
خوب، امیدواریم که امروز شنوندگان ارجمند روزی خوش در پی داشته باشند. و اکنون دوستان عزیز، چشم‌اندازی به سرخط مطالب اصلی مجله بامدادی. سود و زیان مهاجرت. در یک نشست بین المللی در شهر دوشنبه از برخی پیامدهای ناگواری مهاجرت کاری برای آسیای مرکزی اظهار نگرانی شد.
آمریکا میخواهد آسیای مرکزی در تامین با مال و کالا و خدمات نیروهای بین المللی در افغانستان سهم بگیرند و به این وسیله در کشورهای منطقه جایهای نوی کاری ایجاد شوند.
و ثبات در افغانستان کی برقرار خواهد شد؟ چرا بیشتر کارشناسان تاجیک با خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان مخالفند؟ سرخط گزارش های اصلی نشر جنبستی مجله بامدادی بود و همون در کلبار دیگر گزارش های جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه بهره ور خواهد شد. مجله را از موضوع شروع میکنیم که حتما برای اکثر خانواده های تاجیک داغ و مهم است. منظورمان مهاجرت کوری است. اخیراً در یک نشست بین المللی در شهر دوشنبه موضوع وضع مهاجرت کاری در آسیای مرکزی، مشکلات و راه‌های حل این مشکل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شرکت داران همایش از آن اظهار نگرانی کردند که مهاجران کاری با وجود رنج زیاد هنگام مهاجرت تنها در اندیشه زندگی امروز خودند و برای بهبود آینده خود و فرزندانشان تلاش نمی‌ورزند.
در این نشست همچنین گفته شد که مهاجرت کاری می تواند برای کوتاه مدت مفید باشد، ولی فردا کشورهایی که ساکنانش در خارج کار می کنند به صد درد و مشکل مبتلا خواهند شد. همکار ما حرمگل قادر در این نشست شرکت داشت و بیایید همراه گزارش او را شنویم.
مهمان نشست پروفسور آمریکایی کاترین اندرسون میگوید که هرچند تمایل مهاجرت مهنتی در کشورهای آسیای مرکزی سال تا سال شکل گرفته، بدین منوال خشتی از جامعه این کشورها از ورطه روزگار فقر افزا رها مییوبند، اما سطح زندگی و آینده این قشر چندان روشن نیست. خانم اندرسون میافزاید که در قطار پدران، یعنی سرابون اوله ها، مادران هم راه مهاجرت را پیش میگیرند که این برای زنها مشقت زیاد است. کاترین اندرسون گفت:
Mostly developing countries, they find brain gain is dominating brain drain, and
اصلاً وقتی پدران به مهاجرت می روند فرزندانشان به تربیه می مانند. این یک عامل منفی برای آینده فرزندان است که پس فردا خود این فرزندان هم راه مهاجرت را پیش می گیرند. زنها هم این راه را پیش گرفتند. مردان سالهای طولانی دیه و وطن خود را ترک می کنند. از آن مبلغی که به دست می آورند تجارت و یا یگان مشغولیت دیگر را به راه مانده نمی توانند، چون که برنامه های مخصوص فهماندهی برای مهاجران با مقصد آن که مبلغ را برای تجارت و یا تعلیم کودکان خیش صرف کنند نظر راست نیست.
خانم کاترین افزود که هرچند مهاجران برای روزگذرانی امروزه خیش بیشتر مبلغ کسب میکنند، اما برای آینده خود و فرزندانشان برنامه ریزی مشخص ندارند و اگر این روند تغییر نیابد و برنامه های ویژه اقتصادی برای مهاجران راه اندازی نشود، در آینده مهاجران نه برای خود و نه برای دولتهایشان کمک اقتصادی کرده میتوانند. هر سال مهاجران به کشورهایشان مبلغ زیاد میفرستند و دولت ها هم باید برای برگردانیدن مهاجران و بهترگردانی شرایط اجتماعی حداقل آن را مسئولیت حس کنند. علیشهر یاربابایف، مدیر شعبه حفظ اجتماعی دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان گفت واقعیت این است که هر سال ده ها هزار نفر شهروندان تاجیکستان وارد بازار مهنت روسیه شده، اساسا به کارهای مشغول می شوند که خود شهروندان روسیه از اجرای چنین کارها صرف نظر می کنند. ولی آن آماری که بیشتر در مطبوعات روسیه درباره جنایتکاری مهاجران تاجیک پخش می شود از واقعیت دور است.
متاسفانه در فدراسیه روسیه نسبت عموما مهاجران، مهاجران مهنتی و نسبت مهاجران تاجیک نیست از جانب شهروندان روسیه خیلی جنایت ها صادر کرده می شود و این هم باعث یک اعتراض حکومت تاجیکستان روبریت دولت ما میگردد. البته در واخوری ها با روبریت روسیه گفتگوزار می شود، البته این تاثیر خود را به حل مصبی مسئله می رساند.
جناب یاربابایف می افزاید که وقتی آخر هم مطبوعات روسیه درباره دست داشتن مهاجران تاجیک به قاچاق مواد مخدر نیز مطالب بیشتر نشر نموده، از مهاجران تاجیک قهرمانی منفی می تراشند.
سال 2007 برای مثال در فدراسیه روسیه زیاد از 200 هزار جنایتکاری نسبت همین مسئله صادر کرده شده است و از همین مقدار همگی 0.2% همین جنایت ها از طرف شهروندان جمهوری تاجیکستان، اینا نه فقط تاجیکان هستند، در این مقدار این البته نمایندگان دیگر ملت ها هم نیست هستند صادر کرده شده.
جولان همدموف نماینده تشکیلات جمعیتی سفربرکنی جامعه در منطقه خطلون پیشنهاد اشتراکچیان در مورد راه اندازی برنامه های نو را مثبت خواند.
تنیم سنت باید امین در سطح حکومت‌های امین آسیای میانه هماهنگ سازی باید عملی کرده.
با گفته جولان همدموف، نباید مهاجران تنها تامین کننده اقتصادی خانواده هایشان باشند، همچنین باید به آنها توصیه داده شود که از این مبلغ برای تربیه فرزندان و سرمایه خش استفاده کنند تا فرزندانشان باز از پسی پدران راه مهاجرت را پیش نگیرند و خود پدران هم سالها در مهاجرت نباشند. در این همایش ذکر گردید که مبلغ های انتقالی که 40% مجموع محصولات داخلی را در سال 2008 تشکیل کردند امکانیت را برای انکشاف یابی مناطق کوهستان پیشنهاد میکنند. اما از نتیجه تحقیقات های در مورد مهاجرت مهنتی گذرانیده شده معلوم شده است که صرف نظر از آن که مهاجرت مهنتی در اقتصادیات کشورها سهم کلان میگذارد، اما تا هنوز منبع بزرگ پس پرداخت ها و با همین وسیله سرچشمه رشد صاحبکاری خرد و میانه نگشته است. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
گزارش بود درباره بررسی وضع کار و زندگی مهاجران کاری تاجیک و دورنمای مهاجرت کاری در یک نشست بین المللی در شهر دوشنبه.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
وزیران تجارت پنج کشوری و سوی مرکزی و مقامات ایالات متحده در نشست ها در واشنگتن راه‌های رشد تجارت بسیار جانب را بررسی میکنند. گفته میشود آمریکا که از طریق سوی مرکزی به سربازانش در افغانستان مهمات غیر نظامی میفرستد، جویای راه‌های افزایش همکاری های اقتصادی و تجارتی با منطقه است تا کشورهای سوی مرکزی در تامین با مال و کالا و خدمات نیروهای بین المللی سهم بگیرند و به این وسیله هم در این کشورها جویای کاری نو ایجاد شوند که به سود اقتصادی این دولت ها خواهد بود. نتیجه های این نشست و دیدار و گفتگوها فقط امروز اعلام شد و ما همکاری ما در شهر نیویورک لطیف لطیفی موفق شد که برخی از تفصیلات درباره بحث و بررسی های وزیران تجارت آسیای مرکزی و مقامات آمریکا را پیدا و برای ما و شما پیشکش کند.
وزیران تجارت پنج کشور آسیای مرکزی و افغانستان هفته جاری در واشنگتن راه‌های توسعه تجارت و افزایش دادن سرمایه‌گذاری‌ها را مورد بررسی قرار دادند. معاون نماینده تجارت ایالات متحده دیمیتریوس مارانتیس گفت آمریکا می‌خواهد با قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان طرحی را پیشنهاد کند که طبق آن شرکت کشورهای آسیای مرکزی در تامین عملیات ائتلاف بین‌المللی در افغانستان توسعه می‌یابد. افزود که جلب بیشتر کشورهای منطقه با تامین نیازمندی های ائتلاف با کالا و خدمات ها به نفع هم افغانستان و هم جمهوری های آسیای مرکزی خواهد بود. این تشبث تیفا یعنی چارچوب سازش تجارت و سرمایه گذاری عنوان داشته، اجرای آن امکان می دهد که از یک سو در آسیای مرکزی جاهای کاری نو ایجاد شود و از سوی دیگر منفعت های امنیتی ایالات متحده آمریکا تطبیق گردند. در جلسه شروع تیفا که دیروز برپا شد، در برابر وزیران تجارت کشورهای آسیای مرکزی منصبداران وزارت مدافعه ایالات متحده آمریکا هم حضور داشتند. در نشست هیئت تاجیکستان زیر رهبری وزیر تجارت و رشد اقتصادی جمهوری غلامجان بابازاده نیز شرکت کرد. با هیئت همچنین سفیر تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا عبدالجبار شیرینوف و رئیس اتاق تجارتی تاجیکستان شریف سعید شاملند. غلامجان بابازاده در یک صحبت بدون میکروفون به رادیو آزادی گفت که در جریان نشست ها پنج کشور آسیای مرکزی و افغانستان راه های توسعه همکاری های تجارتی بسیار جانبه، امکان بسته‌شوی عهدنامه های چارچوبی و راه های کمک به ارتش آمریکا و ناتو در افغانستان را بررسی نمودند. غلامجان بابازاده افزود که اعتدال وضع افغانستان برای کشورهای منطقه بسیار مهم است و به همین خاطر همه کشورهای آسیای مرکزی علاقمند استقرار هر چه زودتر صلح و ثبات در این کشور همسایه‌اند. وزیر تجارت تاجیکستان گفت حکومت تاجیکستان به تشبث تیفا اهمیت بزرگ می‌دهد و ضمناً سال گذشته با ابتکار حکومت تاجیکستان نشست شورای آن در شهر دوشنبه دایر شده بود. با گفته غلامجان بابازاده عین حال محدودیت‌های مختلف گمرکی و تجارتی با توسعه همکاری‌ها خلل وارد کنند و در نشست شرکت کنندگان راه های لغو چنین مانعه ها و تامین محیط مناسب برای سرمایه گذاری را نیز محاکمه کردند. وی تاکید کرد که یوساید برنامه کمک آمریکا در قرقیزستان و تاجیکستان برای هماهنگ کردن قانون های گمرکی دو کشور طرح را روی دست گرفته است. غلامجان بابازاده گفت که در نشست آنها بیشتر اطراف موضوع های با موافقه آوردن قانون قاعده های گمرکی و تجارتی صحبت کردند و بعد از این میشد به طرح های مشخص پرداخت. افزود که نشست بسیار کاری جریان داشت و در چارچوب آن نمایندگان دولت های آسیای مرکزی و افغانستان واخوری های بسیار جانبه و دو جانبه نیز دایر کردند. در پایان صحبت غلامجان بابازاده گفت قبل از پرواز به دوشنبه با رهبران چند شرکت آمریکایی که میخوان به اقتصاد کشور سرمایه گذاری کنند ملاقات خواهد کرد. شرطنامه تیفا میان ایالات متحده و پنج کشور آسیای مرکزی سال 2004 امضا شده بود و ضمن نشست‌های هر ساله آن راه‌های گسترش تجارت میان منطقه و آمریکا بررسی می‌شود. معاون نماینده تجارتی ایالات متحده دیمیتریوس مارانتیس میگوید که حکومت اوباما می‌خواهد تیفا را تقویت دهد. همین طور با علاوه نشست‌های هر ساله، نشست‌های نیمه‌ساله گروه‌های کاری برای پیگیری مسائل و ابتکارها نیز دایر خواهند شد. سخنگوی اداره نماینده تجارتی ایالات متحده آمریکا خانم کرول گیتری گفت در چارچوب تیفا شرکت‌های محلی آسیای مرکزی امکان خواهند داشت که به خاطر تامین نیازمندی‌های نظامیان ایالات متحده آمریکا با سرمایه‌گذاری‌های بیشتر آمریکایی دست یابند. لطیف لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
بررسی راه‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجارتی میان آمریکا و کشورهای آسیای مرکزی در شهر واشنگتن. شنوندگان ارجمند شروع از روز 26 اکتبر وقت و موج‌های برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی تغییر می‌یابند. اگر از شنیدن برنامه‌های ما به بهره ماندن نیستید، به این آگاهی توجه کنید.
شنوندگان ارجمند، سر از 26 اکتبر سال 2009 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موجهای کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز،
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موج کوتاه 31 و 25 متر
برابر با 9740 و 11795 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید و باز هم در رابطه به موضع آسیای مرکزی و افغانستان. کشورهای آسیای مرکزی از امکان گسترش تندگرایی و تروریسم به قلمروهایشان سخت نگرانند و از نگاه کارشناسان یک دلیل آمادگی آنها برای همکاری در استقرار صلح و ثبات در افغانستان است. و اما فعالتر شدن طالبان و بالا رفتن سطح خشونت در افغانستان و از جمله در شمال این کشور، کارشناسان و محافل سیاسی منطقه از جمله تاجیکستان را به زود رس بودن صلح و ثبات در کشور همسایه هرچی بیشتر ناامید می سازد.
افزای افغانستان و شیوه های استقرار ثبات در این کشور را اخیراً کارشناسان مرکز مطالعات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان مورد بحث و بررسی قرار دادند. در این نشست از جمله گفته شد که پیشنهادها آید به خروج نیروهای نظامی آمریکا و ناتو از افغانستان علاج کور نیست و وضع افغانستان را پیچیده تر خواهد کرد که به منفعت کشورهای آسیای مرکزی نخواهد بود. توجه کنید به گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه خورشیدی همدم.
در حالی که تحولات اخیر در افغانستان نگرانی های را در میان جامعه جهانی به بار آورده است، مقامات دولت تاجیکستان پیامد آن را به نفع ثبات و امنیت در این کشور نمی‌دانند. خدایبردی خالق نظروف، مسئول تهیه برنامه‌های ملی مرکز مطالعات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان، در این باره گفت:
تمام جامعه جهانی باید همه کار را انجام دهد که این کشور آرام شود و منفعت تمام همسایه‌های افغانستان من جمله تاجیکستان به نظر گرفته شود. ما منفعت آن را داریم که نیروهای نظامی غرب و همچنین ناتو و ایالات متحده آمریکا تامین کننده صلح در افغانستان باشند. اگر اینا واقعا توانند در افغانستان صلح به وجود بیارند، یعنی صلح را تامین کرده توانند، مثلا بودن ها برای ما هیچ مشکلاتی ندارد. البته فرار آنها باعث بدبختی میشد، یعنی طالبان میتوانند در افغانستان یک نیروی عظیم است، میتوانند دوباره مثلا به مرزهای تعدید کنند، این معلوم است. و فکر نمی کنم که کشورهای همسایه، مثلا کشورهای مشترک المنافع، می خواهند که دوباره طالبان به مرزشان بیایند. یگان تای این همسایه ها نمی خواهند این کار را.
این در حالی است که اسماعیل رحمت و استاد دانشگاه اسلامی تاجیکستان و روسیه بر این نظر است که حضور نیروهای آمریکا و ناتو در مدت 8 سال اخیر باعث نارامی های بیشتر و سبب قفامانی اقتصادی این کشور شده است.
به طور عموم خودمون ناتو، ایالات متحده آمریکا در افغانستان از سبب نادرست استفاده بردن اصول مبارزه، تاکتیک مبارزه با مقابل همین نیروهای طالبان، گفته ممکن است که به شکست مواجه شدند. من همین اصول نادرست مبارزه و تاکتیک مبارزه با مقابل طالبان باعث من همون متشنج شدن اوضاع سیاسی، اوضاع داخلی هم افغانستان شده است. امنیت در کل افغانستان تامین نیست، امنیت مردم تامین نیست، از این سبب پیشروی اقتصادی هم صورت نمیگیرد.
اما سیف‌الله سفر و معاون رئیس مرکز مطالعات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان نظر مخالف دارد.
مرکز دقیق صدیگی به این مسئله دقت جدی می دهد. وضعیت در افغانستان البته بد شدن دارد، لیکن این معنی رو ندارد که تماما از بین می رود تمام امکانات هایی که ناتو و امریکا دارد. این گپی دروغ است. در افغانستان همین به میسی سایه های 92-95 ما است. یعنی در یک وقت در بیرون همه هنگامه می کنند که اینجا همه چیز بد است، لیکن در داخل بسیار مسئله ها حل شده ایستادن، راه ها ساخته شده ایستادن، مکتب ها ساخته شده ایستادن، کسلخانه ها ساخته شده ایستادن، یعنی کار رفته ایستاده است. حکومت افغانستان کار میکنند. برای همین در نسبت حکومت افغانستان، نسبت وضعیت افغانستان، فقط بدبین بودن این کمالی بیاندیشگی است.
سبحان کاشان و مشاور رئیس جمهوری تاجیکستان موقع این کشور را در قبال قضیه افغانستان این طور بیان کرد:
راه زوری قضیه افغانستان وجود ندارد. با واسطه زوری یگان مسئله حل نمی شود. بیشتر که ما مسئله گفتشونی دیمون تاجیکستان را تشکیل کردیم و قضیه تاجیکستان را با راه مصالحه، با راه گفتشونی، با طور سیاسی حل و فصل می دهیم.
به این ترتیب مقامات تاجیکستان تاکید میکنند که این کشور از نخستین جانبداران عملیات ائتلاف بین المللی علیه تروریسم در افغانستان به رهبری آمریکا و متحدانش است که تاکنون مساعدت زمینی و هوایی خیش را برای کمک به این نیروها ارائه کرده است. این عملیات در تیر ماه سال 2001 در افغانستان آغاز شده بود. برخی از شرکت کنندگان نشست امروز تحولات اخیر در افغانستان به خصوص وضع نیروهای آمریکا و ناتو را شبیه وضعیت نیروهای شوروی در بیش از 20 سال پیش تلقی کردند، اما مقایسه میزان تلفات نیروها در این نبردها از همدیگر تفاوت جدی دارد، زیرا هم‌اکنون طبق گزارش‌ها در پی عملیات ائتلاف علیه تروریسم در افغانستان 778 نفر آمریکایی کشته و 4,500 تن دیگر جراحت‌های مختلف برداشتند. اما تعداد کشته شدگان ارتش اتحاد شوروی در جنگ افغانستان در سال‌های 1979 تا 1989 بیش از 13,000 اعلام شده است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بررسی افزای افغانستان و جستجوی راه‌های نوی استقرار صلح و ثبات در این کشور در سوی کارشناسان مرکز مطالعات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان، نشر جنبستی مجله بامدادی رادیوی آزادی و در کلبار این مجله دیگر گزارش و تحلیل و بررسی و صحبت‌های جالب هم داریم که با سرخطی آنها شما شنوندگان ارجمند را بعد از پخش یک پراترانه آشنا می‌کنیم. Love Jesus, but they on this darky. Love Jesus, let us in the game. Love Jesus, Zachen on the house, Rewazon, Rewazon, Ozon des Hakushin. بزن بزن چرخ بزن رقص به تو جانی من بزن بزن چرخ بزن رقص به تو جانی من مجره بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که از طریق امواج کوتاه، ماهواره و همچنین در شبکه جهانی اینترنت با نشانه های www.azadi.org و یا www.azadi.tj قابل دریافت است. و اکنون سرخط چند گزارشی که در ادامه برنامه صدا خواهند داد. جاسوسان در کارخانه واستاگرید میت داتیتانی سوغد پرده از روی اسرار بازداشت رهبران این کارخانه استخراج اوران را برداشت.
قصه هایی که دلها را آب میکنند، ادیبه آلمانی هرت میولر برنده جایزه نوبل در بخش ادبیات اعلان شد.
و محفل بخشیده به شاهنامه در الماتو، داستان بی‌زوال فردوسی با فرهنگ کشورهای ترک زبان چی تأثیری گذاشته است؟ نشر جنبستی مجله بامدادی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی این مجله را معنی سید قاسم قیامپور و همکارم عبدالقیوم قیومزاد بردوش داریم. امروز جمعه 9 اکتبر سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر دوشنبه 8:29 دقیقه سحر است و در شهر پراگ 5:29 دقیقه بامداد.
مجله بامدادی را با گزارش های خبری و تحلیلی ادامه می دهیم و شروع می کنیم از مطلب از خوجند که آنجا دادستان ولایت سغد در یک نشست خبری برای نخستین بار پرده از روی پرونده مسئولین کارخانه استخراج معدن اورانی واستاکرد مید واقع در شهر چکالو برداشت. بازرسی پرونده 4 تن از رهبران کارخانه به شمول رئیس سابق آن شوکت باباجانوف و یک شهروند خارجی عین حال پشت درهای بسته ادامه دارد و پیدا کردن تفصیلات درباره آن برای خبرنگاران قریب غیر امکان بود. جزئیات خبر را از همکارمون در شهر خوجند معصومی محمد رجب میشنویم.
خیرالله سعیدوف دادستان ولایت سغد در نشست خبری روز پنجشنبه در شهر خوجند گفت که از روی پرونده مسئولین کارخانه واستاگردمت تنها یک شهروند ازبکستان با عیب جاسوسی به منفیت این کشور و 4 مسئول کارخانه مذکور به شمول شفکت بابا جانوف سروری کلی این کارخانه با عیب برملا بیرون رفتن از حد وکالت های خدمتی مطابق بندهای اسناد جنایی تاجیکستان عیب دار حساب می شوند. جناب سعیدوف افسود
نسبت شهروند جمهوری ازبکستان تیم پرونده جنایتی همچون جاسوسی آغاز شده است و نسبت شهروندان ما با ماده 316 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان یعنی که هر علو برآمدن از حد وکالت خدمتی آغاز شده.
خیرالله سعیدوف دادستان ولایت سغد صحبت نکرد و همچنین گفت تفتیشات اولیه پرونده مسئولین واستاگردمت را کارمندان مقامات امنیتی انجام دادند. یادآور می شوم بازداشت 4 کارمند بلند وظیفه کارخانه واستاگردمت، الکساندر باتوف سرمهندس، متین زیایف مسئول بخش امنیتی و الکساندر باباشین مدیر بخش ساختمان در ماه اپریل و بازداشت شفکت بابا جانوف رئیس کارخانه مذکور در ماه ایولی سال روان صورت گرفته بود. بازبینی این پرونده را دادگاه ولایت سغد از ماه اوگوست به این جانب در تالار دادگاه شهر چکالوف در پسی درهای بسته پیش می برد. نایل کرایف وکیل مدافع یک مسئول عیبدار شونده از کارخانه واستاگردمت در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت مرافعه این پرونده در پسی درهای بسته جریان دارد چون که در آن معلومات دارای سری دولتی بازگو می شود. از این رو دادگاه از شرکتگران این مرافعه برای افشا نکردن آن معلومات گرفت. همین طور دادرس این پرونده نسیم احسانوف نیز از بازگوی جزئیات بیشتر این پرونده خودداری ورزید. ولی در حالی که این گزارش آماده می شد از دادگاه شهر چکالوف به آزادی گفتند که مرافعه پرونده مسئولین واستاگردمت با تنفسهای 2-3 روزه تا کنون ادامه دارد. کارخانه مذکور که مقامات تاجیکستان قسمتی از معلومات راجع به آن را دارای سری دولتی می حسابند برای استخراج و کارکرد اوران در سال 1945 میلادی تأسیس یافته است و در زمان خود از بزرگترین کارخانه های این بخش در اتحاد شوروی سابق حسابیده می شد. در سال 1990 بعد از فروپاشی شوروی این کارخانه زیر تابعیت دولت تاجیکستان درآمد و در پایان سده 20 در پی مشکلات مالی و فنی فعالیتش را در زمینه استخراج و کارکرد اورن قطع گرداند. همزمان در زمینه واستاگردمت کارخانه های تولید فرمالیبدن، افیناژ یا صافکاری طلا، آزمایشگاه ها و مؤسسه های اکتشاف معدن های کوهی تأسیس یافته تا به حال فعالیت دارند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
افشای جزئیات پرونده 4 تن از رهبران سابق شرکت واستاگردمت تاجیکستان که به جاسوسی به نفع کشور همسایه متهم می شوند.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بله شنوندگان ارجمند www.ozode.org این نشانه سامانه اینترنتی رادیوی آزادی است که شما از آنجا از جمله گزارش های مجله بامدادی را می توانید پیدا و مطالعه یا گوش کنید. در یک گزارش اخیراً نشر شده آمده است که جمعیت مسلمان های جهان حالا به 1,570,000,000 نفر برابر شده است. این معنای آن را دارد که حالا هر فرد چهارمی سیاره از دین اسلام پیروی میکنند. گروه پیو واقع در واشنگتن که مسائل مذهبی و اجتماعی را تحقیق میکند میگوید که خلاصه مذکور بر اساس ارقام دموگرافی، گزارش های عمری و دیگر معلومات از 232 دولت و مناطق جهان جمع آوری شده است. زمین دین اسلام بعدی مذهبی مسیحی پرنفوذترین در جهان محسوب می شود. گزارش خیرامان با قزودارا می شنویم.
یک تحقیقات نو و فراگیر که در بیش از 200 دولت جهان انجام شده است، حاکی است که در این زمان در سراسر جهان 1,157 میلیارد مسلمان به سر میبرند که 23% جمعیت سیاره را تشکیل میدهند. این گزارش میگوید مسلمان ها حالا در همه نقاط جهان به سر میبرند، ولی محل تجمع بیشتر آنها در آسیا مشاهده میشود. حساب شده است که 60% مسلمان ها حالا در کشورهای آسیایی و 20%شان در خاور میانه و افریقای شمالی به سر میبرند. در عین زمان در این دو منطقه اخیر کشورهای مسلمان نشینی کلانترین جایگیر شدند، یعنی 95% آنهایی که در منطقه خاور میانه و افریقای شمالی به سر میبرند پیروی دین اسلام بودند. گزارش مرکز تحقیقاتی پیو بر اساس آمار و معلومات قابل دسترس 232 کشور جهان تهیه شده است. برای تهیه این گزارش نهاد حدوداً 50 متخصص ساحه دموگرافیا، دانشمندان علوم اجتماعی در دانشگاه‌ها و مرکزهای تحقیقاتی سراسر جهان را جلب کرده با صدها منبع اطلاعاتی، معلومات آماری و گزارش‌ها کار کرده است. در قلمروهای دیگر باشد بیش از 300 میلیون مسلمان، یعنی از هر 5 کس یک نفرشان در مناطقی بسر می بردند که دین اسلام در این قلمرو مقام اساسی را کسب نمی کند. مثلا در هند 30% جمعیت مسلمانان جهان بسر می برند. چین نظر به سوریه و روسیه در مقایسه با اردن و لیبیه مسلمانان بیشتر داشتند. از لحاظ مذهبی حساب شده است که در جهان فعلا 10-13% مسلمانان پیرو مذهبی شیعه و 87-90% سنی مذهب بودند. اکثر شیعیان تنها در 4 کشور بسر می بردند، یعنی در ایران و پاکستان و هند و عراق. تحقیقات مذکور حساب های قبلا انجام شده را رد می کند که می گوید 1,8 میلیارد ساکن سیاره را مسلمانان تشکیل می دهند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
به نظر می رسد که در تاجیکستان توجه به ایده های باستانی هرچی بیشتر می شود. از جمله اخیراً در دانشگاه کشاورزی تاجیکستان ایده مهرگان تجلیل شد. مهرگان ایده حاصل است که هنوز در این منطقه در زمان زردشت جشن گرفته می شد و اما سالهای شوروی آن را از فهرست اید و جشن ها بیرون کرده بودند. در صحن دانشگاه انواع مختلفی میوه و سبزیجات به نمایش گذاشته شد. مراد علی علی‌مردان معاون نخست وزیر تاجیکستان ضمن افتتاح جشن گفت که هدف اصلی حکومت تاجیکستان تولید هرچی بیشتری مصالح کشاورزی و قانع کردن بازار داخلی است. از جشن مهرگان خبرنگار ما ذوالفقار اسماعیلیان گزارش می‌دهد.
تجلیل ایده مهرگان در صحنه دانشگاه کشاورزی تاجیکستان صورت گرفت که به ابتکار مقامات و دانشجویان همین دانشگاه برگزار شد. در این جشن انواع مختلف میوه‌جات و سبزیجات، نوع‌های جدید پخته، گندم و دیگر زراعت‌ها که با زحمت دانشمندان همین دانشگاه حاصل شده است به نمایش گذاشته شده بود. از جمله 50 نوع خربوزه، 10 نوع انگور، کرم و کارتوشکا و دیگر زراعت‌ها. عثمان محمدیاروف دکان فاکولته اگر نظری این دانشگاه تجلیل ایدی مهرگان در دانشگاه را چنین توضیح داد.
این سنت یکم کسب رو که از خود کرده است این کسب دهقانی می باشد. در کشاورزی سه تا اید است. این ایدی صدا، نوروز و مهرگان. مهرگان این ایدی جمع‌آوری حاصل می‌نامند و ایدی حاصل هم می‌نامند. از این سبب در مهرگان تمام دستاوردها برآورده می‌شود. مهرگان این تاریخ قدیمی دارد. هنوز در دوره زردشتی این را قید می‌کردند و در یک مدت معین در دوره شوروی گیم این بسیار این و یا با نام ایدی حاصل جمع گرفته می‌شد. حالا باشد این احیا شده است و در دانشگاه اگراری هر سال این سه ایدی کشاورزی قید کرده می شود.
در همین حال مرتضی صالحوف دانشجوی فکولتت اگرانومی از انواع خربوزه های تاجیکستان تعریف کرد.
مالا در اینجا چه خیلی که شما شاهد هستید تمام نمود خربوزه های دولت ما وجود دارند. هر سال در دانشگاه ما هشتم همین ما ایدی مهرگان را جشن گرفت.
در تجلیل ایدی مهرگان مرادعلی علی مردانوف معاون نخست وزیر تاجیکستان در امور کشاورزی شرکت داشت و با وجود تمام انواع مختلف میوه‌جات و سبزیجات و به قول وی حاصل زیادی به دست آورده کشاورزان از او پرسیدیم که به چی دلیل این انواع میوه‌جات و سبزیجات در بازارها کم به چشم می‌رسد و تاجران ما امروزها برخی از انواع میوه‌جات و سبزیجات را از خارج به خصوص از چین وارد می‌کنند. جناب علی مردانوف در پاسخ گفت:
اکنون بازار بازاری نو خودی بازار امروز طلباتش گفته شده که نوهای نوی محصولات هایی که نیاز مردم از زیاد کنید. من امروز شما در اقلی دروز گفتید که در بازار از بیرون هم محصولات های وارد میشه که ما خودم آن استثال کنیم. حاضر من سیاست پیش گرفتی حکومت جمهوری همین است که نسبت تأمین بازار استثال زیاد شد.
تاجیکستان ایدی مهرگان را در زمان تجلیل میکند که این جمهوری بیش از 60% مواد غذایی از زراعتکاری به دست آمده را از خارج کشور وارد میکند. برای مثال امسال در عرفه ایدی فطر قیمت سیب و ناک، خربوزه و تربوز وطنی در بازارها به مراتب بالا رفت و تاجران ما از چین ناک، بنان، سیب و دیگر میوه‌جات را وارد کردند که نسبت به میوه وطنی یک برابر ارزان بود. برای مثال اگر یک کیلو سیب و ناک وطنی از 7 تا 10 سومانی قیمت داشت، ناک و سیب از چین وارد شده 4 سومانی بیشتر نبود و حالا انواع مختلف میوه‌های چین، ایران و پاکستان در بازارهای ما به فروش می‌رسد. خوشحالی مردم ما در عید مهرگان امسال این بود که امسال دهقانان ما حاصلی خوبی گندم به دست آوردند و امیدوارند که دستورخان ما امسال بی‌نان نمی‌ماند. به قول معروف نان باشد، سرود هم می‌شود. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارش بود درباره تجلیل ایدی باستانی مهرگان در دانشگاه کشاورزی تاجیکستان، ایدی که طور گفتیم در این منطقه هنوز در زمانی زردشت جشن گرفته می شد. شنوندگان ارجمند، حالا باز یک پاره ترانه می شنویم و بعدا شما رو با برنده جایزه نوبل در بخش ادبیات آشنا می کنیم و بعدا می رویم به علامتو که اونجا محفل بخشیده به شاهنامه بی‌زوال فردوسی دایر شده است. جان
صد شهرم بشر گشتم مانم بی تو نیست گلهای جهانم میکنم بوی تو نیست صد شهرم بشر گشتم مانم بی تو نیست باغچه را بی سبز داره آی باغچه را بی سبز داره باغچه را بی سبز داره دی جوه را بی غمز داره باغچه را بی سبز داره دی جوه را بی غمز داره
ترانه بود از نگینه امون قول در نشر جانبستی مجله بامدادی رادیوی آزادی که مستقیمان از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود.
و در ادامه مجله بامدادی شنواندگان ارجمند ما آشنایی با برندگان جایزه نوبل را ادامه می دهیم. ادیبه آلمانی هرت میولر برنده جایزه نوبل در بخش ادبیات شد. او را به این جایزه با نفوذ برای قصه های کوتاه از روز و روزگار یک روستا در رومینیا سزاوار دانستند. گفته می شود که در این قصه ها رشوه‌خواری و تحمل ناپذیری و تبعیض نیز تصویر شده است. تفصیلات بیشتر را در این باره از خرامان بقازاده می شنویم.
هرتا میولر در خانواده اقلیت آلمانی در رومینیا به دنیا آمده است که درباره تاثیر خرابکاری رژیم توتالیتاری به زندگی مردم عادی قصه می کند. روز پنجشنبه کمیته نوبل فرهنگستان شاهیگری شوئدیا گفت به خانم میولر اینچنین جایزه پولی در حجم 1.4 میلیون دلار تقدیم می شود. پیتر انگلوند دبیری دائمی فرهنگستان شوئدیا ضمن اعلان اسم برنده جایزه در استکهلم گفت:
The Nobel Prize in Literature for 2009 is awarded to the German
جایزه نوبل در ساحه ادبیات در سال 2009 با مؤلف خانم هرتا میولر تقدیم خواهد شد که با احساس شاعرانه و صمیمیت منصور حیات افراد بی‌خانه و جاشده را تصویر کرده است.
Of poetry and the frankness of prose depicts the landscape of the dispossessed.
خانم میولر نخستین اثر خود را در سال 1982 در شکل حکایه‌های خرد زیر عنوان وادی از چاپ برآورد، ولی این کتاب دفعتاً از جانب مقامات سانسور شد. در این کتاب زندگی آلمانی‌ها در رومینیا بعد جنگ دوم جهان تصویر می‌شد. با این وجود سال 1984 شکل سانسور شده این حکایه‌ها با راه قاچاقی به آلمانی غربی انتقال یافته، حکایه‌های وی چاپی دوباره دیده با بهای بلند منتقدان روبرو می‌شود. ولی در داخل با طرف مشکل شدن شرایط کار و زندگی برای خانم میولر، او تصمیم میگیرد که همراه همسرش به آلمان مهاجرت کند و سال 1987 وی رومینیه را ترک میکند. بعدن اثرهای مثل پاسپورت تا اینوت سرزمینی آلوهای سبز ایجاد میشود که هرتا میولر را همچون یک نویسنده دارای دیدگاهی تازه به جهان معرفی میکند. هر دو اثر، هم تعینات و هم سرزمین آلوهای سبز، درباره تاثیر رژیم توتالیتاری به حیات آدمان عادی، روابط بین همدیگری آنها قصه میکند. شارح ادبی نیویورک تایمز درباره سرزمین آلوهای سبز نوشته بود: آن طرزی که حکومت مردم را با وحشانیت مقابل همدیگر قرار داده، همسر را ضد همسر، دوست را ضد دوست و اعضای یک آیله را به همدیگر دشمن میکند، شکل بدترین خفه‌کنی جامعه میباشد. پیتر انگلوند هم از فرهنگستان شوئدیا گفت که از یک سو بیان خیلی جالب با یک زبان خاص و سوی دیگر قصه شنیدنی آید به زمان بچگیش در دوران دیکتاتوری، اینچنین مقام اقلیتی که او در کشوری دیگر داشته و مثل یک بیگانه در آیله خود بزرگ شده است، او را چون یک نویسنده خیلی قوی و به همتا تجسم میکند. انتخاب نامزده میولر از یک سو معنای آن را دارد که آقای انگلوند با احتمال غالب نتوانست به اعضای کمیته نوبل تاثیر کند تا که داوران این نوبت توجه را به نویسنده های غیر اروپایی هم روانه کنند. در آغاز هفته جاری در صحبت با اسوسییتد پرس، دبیر تازه تعیین دائمی فرهنگستان شوئدیا گفت که از نظر وی هیئت داوران از حد زیاد اروپایی پرست شدند، در حالی که در امریکا و دیگر مناطق امریکایی نویسنده های شایسته زیاد هستند که به بردن جایزه سزاوار بوده می توانند. در دوام 15 سال اخیر از میان همه برنده های جایزه فقط دو نفر غیر اروپایی بودند، یکی از آنها اورهان پاموک ترک و دیگری جان ماکسول کوئدزی از آفریقای جنوبی برنده جایزه نوبل در رشته ادبیات شدند. جایزه نوبل در سال 1901 از جانب دانشمند شوئدی و اختراعکار دینامیت آلفرد نوبل تأسیس شده، هر سال ماه اکتبر برنده های آن در علم های مختلف اعلان می شود. با نفوذ ترین آنها جایزه صلح نوبل می باشد که در نوبت آخر تقدیم می شود.
گزارشی بود درباره برنده جایزه نوبل در بخش ادبیات اعلان شدن ادیبه آلمانی هرتا میولر. یادآور می‌شویم که امروز برنده جایزه صلح نوبل و روز دوشنبه صاحب جایزه به نام آلفرد نوبل در بخش اقتصاد اعلان خواهد شد. شنوندگان ارجمند، یادرس می‌شویم که شروع از روز 26 اکتبر وقت و موج‌های برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی تغییر می‌خورند. شما می توانید موج‌های نو را برای خود یادداشت کنید.
شنوندگان ارجمند، سر از یک شنبه 25 اکتبر سال 2009 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 شامگاه
روی موج‌های کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7215 و 9695 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 10 شامگاه
روی موج کوتاه 31 و 25 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
و در پایان مجله بامدادی رادیوی آزادی باز یک گزارش فرهنگی. در شهر الماتا محفل بخشیده به داستان بی‌زوالی شاهنامه‌ای عبدالقاسم فردوسی برگزار شد. دانشمندان ایرانی و کشورهای ترک زبان در این همایش تأثیر شاهنامه‌ای بی‌زوال به فرهنگ‌های دیگر منطقه از جمله به فرهنگ ملت‌های ترک زبان را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در این محفل همکار ما در الماتا نصیب جان امانی نیز شرکت داشت و حالا با هم گزارش او را می‌شنویم.
در این همایش که دو روز ادامه داشت، دانشمندان از کشورهای ایران، قزاقستان، روسیه و آذربایجان شرکت داشتند و آنها درباره این شاهکاری بزرگ چون سرچشمه دانش درباره تاریخ و فرهنگ و جغرافیای و عنعنات مردم فارس زبان و دیگر قوم ها که در آن زمان و قبل از آن زندگی داشتند و تاثیر این اثر به فرهنگ و تمدن جهانی سخنرانی کردند. به ویژه دانشمندان ایرانی استاد قدملی سرنامی در موضوع هنر و گوهر در شاهنامه فردوسی، داود اسبرغم آینهای باستان ایران در شاهنامه، دانشمند تاجیکی مقیم قزاقستان سفر عبدالله با نام شاهنامه پاسخ به تاریخ به حاضران پسند آمد. اغلب معروضه ها به موضوع تاثیر این اثر بی‌زوال به ادبیات و فرهنگ مردم ترک زبان اختصاص داده شده بودند. طور اسلام جمینه، دکتر علم فیلولوژی و استاد دانشگاه شهر تراز در معروضه خیش تاکید نمود، هرچند شاهنامه به زبان ترکی هنوز در سده 14 ترجمه گردید، ولی آن به خصوص بعد قرن 19 و بعدن در قرن 20 به قزاقی ترجمه شد. این اثر از جانب ترموگنبد اسلولی، شریک درسی استاد عینی در مدرسه بخارا، بیشتر به زندگی و فرهنگ مردم قزاق راه یافت. بعدن شاهنامه طور آقای جمینه میگوید بارها به زبان قزاقی نشر گردید.
در قرن 19 شاهنامه به زبان قزاقی ترجمه شد و در قرن 20 یعنی در سال 1936 توسط تور محمد استلوولو به زبان قزاقی ترجمه شد که این ترجمه در سال 1061 یک بار به چاپ رسید در یک جلد، در سال 2004 با دو جلد به چاپ رسید، امسال یعنی 2009 میلادی برای سومین بار به طور کامل با دستخط شاعر به چاپ رسید.
در همایش گفته شد تأثیر شاهنامه به آثار اغلب شاعران و ادیبان جهان از جمله به ایجادات پایه‌گذار ادبیات قزاق ابای قونانبایف به سبب بزرگ است و در جهان چون شاهنامه اثر کم پیداست که چنین نقش بزرگی به ادبیات جهان داشته باشد. از این خاطر طور یاسر موحد فرد دبیر کلی بنیاد فردوسی گفت این بنیاد به یونسکو پیشنهاد کرد که سال آینده هزاره شاهنامه در سراسر عالم تجلیل کرده شود.
سال 1188 هجری خورشیدی رو به نام هزاره شاهنامه قرار بدیم، با توجه به البته مستنداتی که همه علمی هست. خوشبختانه در اجلاس اجرایی یونسکو امسال پذیرفته شد و در کنفرانس عمومی دو سالانه یونسکو که 30 کنفرانس دو سالانه هست که داره برگزار میشه با حضور 192 کشور عضو یونسکو در واقع اعلام رسمی بشه و امیدوار هستیم که بتونیم در تمام دنیا جشنهایی رو برای هزاره شاهنامه بگیریم.
در جریان این همایش چند فیلم مستند درباره شاهنامه و شهر توس زادگاه شاعر و درباره ترجمان شاهنامه به زبان قزاقی تورمگامبت اسلیولی با نام سیر سولی یعنی سخنور سیر دریا نمایش داده شدند. همچنین در راستای همایش کتابخانه ملی قزاقستان نمایشگاه اثر شاهنامه از بایگانی کتابهای نادر و دستخطهای این کتابخانه و ترجمه داستانهای شاهنامه به زبانهای دنیا را تشکیل نمود. رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران باشد، مصوره ها و آثار هیکل تراشی را بخشته به این داستان بی‌زوال به نمایش گذاشت. لازم به یادآوری است که چنین همایش بزرگداشت حکیم فردوسی و شاهنامه بی‌زوالی او در قزاقستان بار دوم صورت می‌گیرد. دو سال قبل در اینجا با ابتکار سفر عبدالله، دانشمند تاجیکی مقیم قزاقستان و رئیس مرکز مطالعات فرهنگ آسیای مرکزی و ایران، همایش باشکوهی بین‌المللی با نام شاهنامه و توسعه هم‌عصرانه در ایران و آسیای مرکزی برگزار شده بود و در این همایش چند تن از دانشمندان تاجیک نیز شرکت داشتند، ولی این دفعه از تاجیکستان به این همایش دانشمندان دعوت نشدند. نصیب جان امونی، رادیو آزادی، الماتو.
محفل بخشیده با تأثیر شاهنامه بی‌زوال حکیم فردوسی به فرهنگ های دیگر منطقه یا جمله به فرهنگ ملت های ترک زبان در شهر الماتو. محفلی که طور خبرنگاری ما گفت این سال بدون شرکت دانشمندان تاجیک گذشت. و اینجا شنوندگان ارجمند می رسیم به پایان مجله بامدادی رادیوی آزادی در صبح روز جمعه 9 اکتبر سال 2009 میلادی.
یادآور میشم که مسئولیت معرفی برنامه بامدادی را همکارم سید قاسم قیومپور از شهر پراگ و من عبدالقیوم قیومزاد از دوشنبه بر عهده داشتیم. برنامه های شامگاهی ما ساعت 19 به وقت دوشنبه شروع میشوند و سپاس فراوان که تا این لحظه ها با برنامه های رادیوی آزادی بودید.
برای یک و یک شما روز روزگار خوش میخواهیم و خدا نگهبان شما.
Vatanas, vatanas.
که از من تو نتوانم باشم شیر و بتازیر نبودم
Namurdan, namurdan.